أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين
اللهم صل على محمد.
یه بار دیگه ما خلاصه بحث رو با هم یه مروری بکنیم. ملاحظه فرمودید که روایات دلالتی بر این که نهی بکنه از تصدی قضات اهل سنت برای جامعه خودشون یا قضات اهل کتاب برای جامعه خودشون نداره، صرفا در اون عبارتی که میفهمن رجل منا یا من کان منکم فهمیده میشه که ائمه‌ها برای جامعه شیعه قضات شیعه رو نصب کردن و در مقابل این هم تحریم کردن که به قضات اهل جور و یا طاغوت مراجعه بشه. همطور در روایت عمر بن حنظله که فهم قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، اصلا در مقابل قضاوت اهل سنت در حکومت عادله نیست، ناظر به این شق نیست، بلکه ناظر به قضاوت کسانیست که در دولت جباران و ستمگران قضاوت میکنند، اهم از این که از اهل سنت باشند یا از شیعه باشند. خاطر اینکه در صدر روایت آمده لأنه اخذ به حکم طاغوت، این تعلیم نشون میده که تحریم در این روایت موکول به جبر جباران و ستم ستمگران هست و ناظر به قضاوت اهل سنت در حکومت عادله نیست، طبق اون تقسیم سه شکلی که خدمتتون عرض کردم. اگر بگیم که قضاوت یه منصب شرعیه، وقت نتیجهش این میشه که ما برای اینکه قضاوت اهل سنت برای جامعه اهل سنت رو تجویز کنیم احتیاج به دلیل نسل داریم و حیث این که ما دلیلی پیدا نکردیم، عدم دلیل دلیل عدم میشه، چون به هر حال اصل بر عدم ولایت قضایی احدی بر احدی هست و اونچه که در مباحث پیشین گفتیم. اما ما استظهار کردیم، گفتیم که قضاوت در معنای عام خودش منصب شرعی علاهده بر منصب ولایت نیست، به این معنا که اگر ما ولایت را منصبی الهی بدانیم از لوازم عقلایی این منصب این استش که ما بتوانیم همون خلیفت الله رو، همون کسی که منصب ولایت رو تصدی کرده به حکم الهی، بگیم که منصب قضاوت رو هم بر عهده داره. به عبارت دیگه در آیه شریفه یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، وقتی خداوند متعال حضرت داوود رو خلیفه قرار داد، لازم نیست یک بار دیگه هم او رو قاضی قرار بدهد تا بگوید فاحکم بین الناس. همین که میگه یا داوود انا جعلناک خلیفتن، لازم نیست بگه و قاضیان تا بتونه بگه فحکم بین الناس. نه، نگفته انا جعلناک خلیفتن و قاضیان فحکم بین الناس، گفته انا جعلناک خلیفتن، همین کافیه که فحکم بین الناس بالحق. بنابراین ما معتقد هستیم امیری لشکر، قضاوت، منصب قضاوت، پاسبانی، شهربانی، اینا اموری هستش که از لوازم منصب خلافت و ولایت هست و احتیاج به جعل شرعی مجدد نداره. نشانش هم اینه که در تمام حکومت‌های غیر الهی هم اگر کسی پادشاه بشه، کسی عرض کنم ریاست یک جامعه ای رو بر عهده بگیره، به صورت طبیعی عقلا میگن که منصب قضاوت رو هم باید همین آقا تعیین بکنه. بنابراین شأن دوم یک شأن عقلایی از لوازم و توابع منصب ولایت، خلافت و ریاست هست. اینو ما استظهار کردیم. بنابراین اون حرفای سابق خودمون رو نوعی تعدیل کردیم. اگه یادتون باشه اون اوائل میگفتیم هم منصب خلافت هم منصب ولایت، هر دو تا منصب هست. و اگه یادتون باشه صاحب جواهر همین حرف دوم اخیر ما رو اشاره کرده بود بهش که لازم نیستش که ما برای نصب ولایت یه منصب دیگری داشته باشیم. همین که با دلیل لطف امامت رو ثابت کردیم، منصب خلافت هم به تبعش میاد. البته ما فرمایش صاحب جواهر قبول نکردیم و نمی کنیم، به این دلیل که میگیم درسته که سامر، درسته که منصب خلافت از لوازم منصب منصب قضاوت از لوازم منصب خلافت هست، ولی این که در دیانت اسلام و کلام و فرمایش حضرات ائمه علیهم السلام چه نوع افرادی میتونن این منصب رو بر عهده بگیرن، ائمه تعیین کردن، فقها ائمه تعیین کردن. عرض کنم حضور شما، کسی که روایت میکنه حدیث ما رو و حلال و حرام ما رو میدونه، بنابراین اصل منصب قضاوت احتیاج به نص نداره، ولی اینکه چه نوع افرادی یا چه شخص فردی بالمعال الان در شرایط کنونی تو این منصب نشسته، آیا ائمه فرمایش فرمودن یا نه، به عبارت دیگه پذیرفتیم که منصب خلافت کافی برای این هست، یعنی کافی برای جهل هست و احتیاج به جهل و نصب منصب جدید نداریم، این درسته. ولی واقعش اینه که وقتی که کسی خلیفه شد، وقتی که کسی ولی شد، میتواند قضاوتم بکنه. خب سوال اینه که چه کسی الان ولی هست، چه کسی خلیفه هست؟ یک، بگیم ائمه اطهارالم سنت. دوم اینه که این افراد بالفعل فی زمان نهازه چه کسانی رو نصب کردن برای قضاوت. خب ما برای اینکه بدونیم چه کسانی رو نصب کردن، حتما احتیاج به لسان دلیل داریم. اگه پیدا کردیم که کردیم، میگیم فقها اینا رو ائمه فرمودن. اگه هم پیدا نکردیم، میگیم خیلی خوب، ولی امر مسلمی میتونه هر کسی رو به این منصب نصب. یه جمله دیگه من بگم یادم نره، ما خلیفت اللهی را کافی میدونیم، نصب خلیفه را، منصب خلیفه را کافی میدونیم برای اینکه او توانایی داشته باشه که به اصطلاح نصب قضاوت هم بکنه. حیث و اینکه ادله‌ای داریم که در زمان ما فقها یا ولی فقیه جانشین ائمه اطهار و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست، یعنی منصب خلافت بعد از انبیا و بعد از اولیاء معصومین علیهم السلام واگذار به فقها شده، یعنی فقها نصب شدن به منصب خلیفت اللهی که به واسطه ائمه بهشون اعطا شده، بنابراین دیگه ما احتیاج به نصب جدید هم نخواهیم داشت. متا حالا ما روایاتی پیدا کردیم که ائمه تصریح هم بدیم معنا کردن، روایت متعددی. بنابراین قضاوت میشه یه منصب عقلایی، باید لوازم دلیل عقلایی رو مشاهده کنیم ببینیم که چه کار میتونیم بکنیم. آفرین.
یه جواب هستش که مفهوم مشکل از عرف گرفته، ولی در این شرایط از خودش جلب کرده. مثل بیه
ببینید، ما وقتی گفتیم که منصب منصب عقلایی شد یا یک نوع رفتار مجاز شد چون یه رفتار عقلایی بوده، با اون حالا نکته بعدی که عدم رد و تایید از ناحیه ائمه علیهم السلام هست، به معنای این نیستش که طبقا نعل و به نعل هر جوری که عقلا گفتن ما هم باید همون جور بریم، باید نه. اگر ائمه اطهار نسبت به شرایط عقلایی سکوت کرده باشن، ما میگیم اون فعل یا اون منصب با همون شرایط عقلایی در اسلام هم ثابت شد، ولی اگه اومدن دو جاشو خدشه وارد کردن، استثناء زدن، اون دایره رو قدرشو تنگ یا قدرشو گسترده کردن، اون وقت اون لسان دلیل قید میشه بر مبنای عقلایی. اصل بیع رو به وسیله بنای عقلا ثابت میکنیم، قیودات و استثناءات و شرایطش رو اونطوری که دیانت گفته از دیانت میگیریم. لذا ما اینجا عرض کردیم که طبق روایت عمر ابن حنظله و بعضی روایت دیگه که رجل منا یا من کان منکم داره، ائمه اطهار گفتن برای جامعه شیعه حتما باید قاضی شیعه نصب بشه، با اینکه عقلا چنین شرطی ندارن، ولی چون ما در کلمات ائمه پیدا کردیم، یه لسانی که شرع کرده برای جامعه شیعی که قضات شیعی قضاوت بکنن، این تقیدات رو اخذ میکنیم در لسان دلیل، در لسان که نداره، یعنی در دلیل بنای عقلا اخذ میکنیم و قیودی رو که شارع قید زده ما هم اونها رو قید میزنیم به بنای عقلا. ولی اگر جای ساکت بوده دلیلی پیدا نکردی، اونجاها دلیل وحشی نداره که ما بیان تحقیق بزنیم. عبارت دیگه، بناعات عقلایی همون جور به همون وسعه بناعات عقلایی هستن الا ما خرجه به دلیل. هر جا که ما دلیل پیدا کردیم که اون بناعات عقلایی جای تخصیص خورده، تغییر خورده یا توسعه پیدا کرده، ما هم توسعهش میدیم. مثلا شارع مقدس در حوزه ملکی، مالکیت و ملکیت یا تصرف، حق ماره رو تجویز کرده. حالا اگر گفتیم روایات حق ماره صحیحه، حق ماره رو تجویز کرده، یعنی با اینکه ملک طرف نیست که طب نداره، به اندازه‌ای که باغ داری از کنارش رد میشه، آویزان باشه از برگ درخت و از شاخه میتونی بخوری، با اینجا توسعه میدی. بعضی هم تعقید زده گفته آقا تمامی هر معامله‌ای رو من اجازه نمیدم، چون هر معامله ربا یه معامله عقلایی بوده که پول بدن چند روز بعد بیشتر بگیرن، ولی شارع مقدس اومده گفته این جوریش من اجازه معامله نمیدم. پس المؤمنون عند شروطهم، با اینکه یه ضابطه عقلایی هست ولی تخصیص خورده به مواردی که شارع ازش نه. خب
این رو دقیقه تر به شما یکی میشه که حسن به کار بشه، یعنی
حضرت کردیم که حفظ نظام برای وجوب قضاوت بود نه برای نسب قضاوت. الان بحث ما نسب قضاوته. در نسب قضاوت دو تا دلیل داشتیم، یکی روایت عمر بن حنظله، یکی هم روایت سالم بن نوفل. این دو تا روایت بود. در وجوب دو تا دلیل بود، یکی عرض کنم حضور شما که همین فرماش شما حفظ نظام بود، یکی هم عرض کنم جلوگیری از هرج و مرج و رد به ظالمین و اینا. این دلیل وجوب رو با اینجا خلط نکنه. حالا بحث ما راجع به نسب. خب حالا که بنای عقلای شد، جلسه گذشته بحث کردیم. خب اگه بنای عقلا مبنی بر این باشه که در حکومت عادله، حالا حکومت عادله که حالا کاری نداریم، بنای عقلا بر این باشه که رد این صورت نگرفته برای این که ما یک قاضی اهل سنت برای جامعه اهل سنت بذاریم. ما هرچی در روایات مطالعه کردیم، بررسی کردیم، ندیدیم جایی وجود داشته باشه که بگه که آقا برای جامعه اهل سنت نمیشه قاضی سنی گذاشت، یا برای جامعه اهل کتاب نمیشه قاضی اهل کتاب گذاشت. چنین ردی رو پیدا نکردیم و گفتیم عدم رد نشانه تأیید است و با تأیید شرعی حکم عقلایی تبدیل به حکم شرعی میشه. اینم حالا فعلا در این لبی، حالا بریم جلو. اگر شک بکنیم، اگر نه توسعه داشته باشه خود بنای عقلا، زبان داشته باشه، گویا باشه، شک نداشته باشیم، شک نمیکنیم. بعد چه شک میکنیم؟ ما میگیم بنای عقلا جاریست برای این که عرض کنم همه نوع قاضی رو برای همه نوع جامعه نصب میکنه. اینجوری نیست بگم که آقا این چون کرده حتما باید بره تو کردستان، یا این چون ترکیه باید بره تو آذربایجان. نه، هر مذهب و زبان و فرهنگی رو برای هر فرهنگی قاضی نصب می‌کردن و می‌کنن. هیچ معنی نبوده. مغلا اینطورن دیگه، به مذهب وقتی می‌خوان یکی بزنن امیر لشکر، نمیگن تو مذهبت با مذهب من یکی، نه میگن خوب می‌جنگی یا خوب نمی‌جنگی. وقتی می‌خوان یکی بزنن قاضی، نمیگن تو مذهبت با مذهب من عرض کنم حضور شما حاکم یکی، نه میگن تو خوب می‌تونی رفع خصومات کنی، ما رو دوباره گرفتار مردم نکنی، یه بس یک باری رو از دوش ما برداری. نه، وقتی کسی رو میخوام بزنن شهربان، میبینن این شهربانه آیا شهربانی بلده یا نه. ولذا شما میبینید در حکومت های عرض کنم حضور شما که تاریخی، میبینید از مذاهب دیگر رو والی حتی قرار دادن، نه تنها قاضی که حتی والی قرار دادن در تاریخ موجود. بنابراین معلوم میشه که این اشکالی نداشته دیگه. منصب عقلایی جویست که حالا ما شک اگه بکنیم، اگه شک بکنیم، اگه شک نکنیم بچه برای تخصیص نمید. خب یه بحثی هم کردیم، گفتیم این سیره متأخره، اینم بحث کردیم، گفتیم با این که سیره متأخره در جای خودش توضیح دادیم که عدم رد زمان ائمه کافی برای تمسک به سیر متأخر هم میشود و دلایلش هم جلسه گذشته توضیح دادیم که دیگه الان ورود نمی‌کنیم. رسیدیم سر این مسئله که خیلی خوب، اگر ما باشیم و این دلیل تا اینجا صرفا شما دارید میگید آقا منصب خلافت اللهی به انبیا و اولیا و معصومین داده شده، این منصب کافیه برای اینکه این ائمه اطهار علیهم السلام و انبیا الهی بتونن قضاوت هم بکنن، دیگه لازم نیست خدا بگه و جعلتو که قاضی ها، همون جعلتو که خلیفتن کافیه. خب بعد ما در روایات پیدا کردیم که فقها هم جانشین انبیا و اولیاء الهی شدن در حکومت، در ولایت، در ادله اقامه شد بر ولایت فقیه، معلوم شد که فقها امنای امت پیامبر هستند و پیامبران و پیامبر و همینطور ائمه بعد از خودشون منصب را در زمان غیبت و در عدم حضور به فقها که حلال حرام را میدانند واگذار کردند. در نتیجه همین دلیلی که داره میگه فقها ولی شدن، خلیفت الله شدن بعد از ائمه علیهم السلام، کافیه برای اینکه بگیم منصب قضاوت هم در اختیارشون هست. خب و چون ردعی هم صورت نگرفته بنابراین این حکم شرعی میشه، چون بنای عقلا بر همین هست. حالا اشکالی که اینجا پیش میاد این هستش که خب ما رفتیم کلمات فقهای قبل از خودمون رو مطالعه کردیم، دیدیم هیچ کی نگفته که اهل سنت میشه قاضی کرد. میگن یه ملای سنی یه جایی یه چیزی گفته، یه هیچ چیزی نگفته، هر کی اومده وارد مسئله شده بیان کرده که قاضی باید عرض کنم حضور شما که ایمان داشته باشه و ایمان را هم حالا اسلامش که روشنه، بعضی هم تصریح کردن که نباید از اهل، باید از اهل حق باشه، نباید از اهل سنت باشه. حالا اینا بعضی مواردی براتون آوردم. حالا من قبل از ابن ادریس باید بگردم یه مقدار دیگه، ندیدم در کلمات فقها که قبل از ابن ادریس اشاره به اجماع باشه، ولی از ابن ادریس حالا براتون شروع کنیم بقیش هم طلبتون. و منعنا ان صحت الحکم لغیر اهل الحق لزلالهم عنه و تعذر العلم بشیء من اول عجله و تدینهم بالباطل و تنفی زهی و فقد العز من ولی الحکم بالحق فیما یحکمون بهی منه و ذالک مقتضی لاختلال معظم شروط فیهم ولی بعض ذالک حرم علی من لم یتکامل شروط الحکم فیه من اولیائه ان نیابت فی تنفیذ بعض الاحکام و تقلید ازاله و تعاقم ایلد. حالا ایشون میگه که ما منع کردیم صحت حکم رو برای غیر اهل حق. شهید اول هم در روزه ای رو اجماعی دونسته، هم در مسالک گفته موضع و وفاق. محقق اردبیلی در مجمع الفائده هم وقتی داشته شرایط قاضی رو ذکر میکرده از بلوغ و عقب ایمان که رسیده تفسیر کرده ایمان رو، ای کونهو اثنا عشرین و هو ایزن اجماعیون اندنا، ادعای اجماع کرد. فیض کاشانی هم وقتی به ایمان رسیده گفته بلا خلافن فی شیء من ذلک در مفاتیح شرع. فاضل هندی صاحب کشف اللسان هم در صفات قاضی به ایمان که رسیده و شرایط دیگه گفته اتفاقا، یعنی این اتفاق نظر است. صاحب مفتال کرامه هم گفته حاضر شروط از شروط و سبعت و معتبرتون اجماعا معلوما و منحولا، یعنی هم اجماع محقق داریم هم اجماع منحوله. صاحب ریاض هم باز ادعای عدم خلاف اجماع کرده، گفته بل ایمان به معنا الاخذ اعتقاد به اصول الخمسه بلا خلاف ان فی شیء من ذلک اجده بیننا. میگه من صاحب ریاضم آدم دقیقی هستن، میگه که من کسی رو پیدا نکردم خلاف این حرف بگه در همه این شروط. پسرشون آسد محمد مجاهد هم در مناهل باز ایشونم همینطور گفته که وحوه ایزن اجماعیون اندنا. بله ببخشید بخونی اولی نیه من حالا نوشتر تو فلغازی. این استدلالای دیگه هم هست، حالا یه وقتی باید بهش بپردازم. یشتر تو اینجا ایشون ذکر کرده، یشتر تو فلغازی الایمان و کونه هم من الاثنا عشریه فلا یسه ولا ینفذ قضاء الکفار ولا المخالفین ولا غیر الامامیه غیر الامامیه من سایر فرق شیعه. اصلا یه تصریح کرده که حتی زیدی هم نمیتونه قاضی بشه. فقط سر رب آزشت ابن ادریس در سرائر و محقق در مختصر نافع و شرایط. این قیه فکر کنم غلط باشه، این داخل پرانتزی رو من نوشتم. و علامه هلی در ارشاد و تحریر و تفسیره و قواعد و تحسیب الاصول. و سید امیدالدین در مونیه که شرح تحسیب الاصوله، تحسیب الاصول علامه. و شهید در دروس و لمعه. و شهید ثانی در روزه و مسالک. و محقق مقدس اردبیلی در مجموع الفائده. فاضل خراسانی سبزواری در کفایت الاحکام. فاضل هندی در کشف اللسان. والد علامه ما در ریاض. اینا همه قائل به این شدن که ایمان شرطه. و لهم وجوهم، میگه این استدلالایی هم برای حرف خودشون اووردن که شروع میکنه به استدلال ها. حالا نمیدونم استدلال ها رو بخونیم، اگه بخوام این استدلال هایشون رو بخونیم خود دور میشیم. حالا اینا طلبتون، این خیلی مفصله. ایشون استدلال اوورده، به هر حال میگه که اجماعی هست. اینم مناقل صفحه 600. ملا احمد نراقی هم ادعای اجماع کرده، گفته و من حل ایمان لیل اجماع ایزن. ایشون میگه و قولو علیه السلام من کن فی احدث صحیحتین و فی المقبوله و ما ورده فی بعض الاخبار من اخذ معالد من دین من الشیعه. اینا دلیل ما هست. فقط یستدل ایزن لهو به وجوه مدخوله و این کانت لتعیید صالحه. میگه بقیه دلیل ها به درد نمیخوره، حالا برای تایید میشه اوورد ولی به درد نمیخوره. ظاهرا ایشون هم دلیل اصلیش اجماع هست. صاحب جواهر هم ادعای عدم خلاف کرده، بلا خلاف اجده او فیشه. شیخ انصاری هم بازم ایشون گفته بل اجماع المحقق و المنقول فی الجمیع، ایشون هم ادعای اجماع کرد. آقای خویی هم فرمودن الرابع الایمان بلا خلاف ولا اشکاله و تشهد به عده روایات منها صحیح جمال متواتر. حالا این فرمایشات آقایونه، در حقیقت ما اجماع داریم در مثلا. اما چند تا نکته راجع به اجماع بگم. اولا اجماع در صورت حجتی که ناظر به عصر اول باشه، یعنی تا شیخ طوسی. حالا اینا علمایی که بعد از شیخ طوسی هستن اینا فرمایشاتشون کشف از قول معصوم نمی کنه. ولی به هر حال همین آقایون هم در از قرن مثلا شما نگاه کنید، از ابن ادریس که شروع، البته ابن ادریس ادعای اجماع نکرد ولی من دیده بودم یه جایی گفته ادعای اجماع، ولی من الان تو عبارتش ندیدم. ولی شهید اول، یعنی از قرن دهم به بعد، هر کی ذکر کرده بزرگانمون ادعای اجماع کردن. و بالاخره کتاب خدمات از آقایون هم بوده و طبیعتا اگر خلافش بوده میگفتن. بعضی جا تصریح کردن که فقط یه نفر از عامه چنین حرفی زده و هو شاذ، یعنی یکی از این آقایون در زیر کلماتش گفته اجماعی. فکر کنم همینجا تو مناهل باشه و هو شاذ. دو جا دیدم اینو گفته بودن و آدرسش هم بعضی جا ذکر کردن که مثلا چی گفته. عرض کنم حضور شما، ما الان بالفعل اجماع محصلی برای اینکه قدمای اصحاب تا قرن پنجم اجماعاً قائل به ایمان شرط ایمان شده باشن نداره. خیلیشون اصلا کلمه ایمان رو نیاوردن در قائلشون. مثلا ابن ادریس جز اولین نفر هست. من خودم هنوز اون فحص کافی که دلم به چسبه خودم انجام ندادم، ولی انجام میدم برات. این یه نکته. نکته دوم دیگه اینه که اکثر این اجماعات رو شما ملاحظه فرمایید، کسی که ادعای اجماع کرده توسط به یه دلیل هم کرده، حالا یا دلیل لفظی یا دلیل غیر لفظی، که این نشون میده که این اجماعات هم متکی به یه دلیلی بوده اگر هم اجماع باشه. تمامی افراد وقتی ذکر کردن بعدش گفتن که آقا مثلا این روایت هست، این چیزا هست که بعید نیست که این اجماع هم که ذکر شده باشه مستند به همین رجل منا و من کان منکم و عبارتی از همین قبیل بوده که همچین اجماعی یافت شد. حالا پس ما اجماع رو به معنای اجماع، به اون معنای که اجماع اصولی حجت هست و اینا، به نظرم نمیرسه که اینجا خیلی قابل اتکا باشه، یعنی حداقل شک میکنیم در این که قابل اتکا هست یا قابل اتکا نیست و در نتیجه حجت برای ما ثابت نمیشه. نکته ای که اینجا میماند این هستش که من این زیر ذکر کردم یه خورده رنگشو کم کردم مثلا نگم ولی حالا اشاره میکنم، اون نکته این هستش که من در کتاب شورا در فتوا گفتم که اگر یک فقیهی آقای سفر اگر یه فقیهی یه فتوایی بده بگرده در طول تاریخ ببینه هیچ کسی چنین فتوایی نده، این تو شورا در فتوا اینو گفتم، بودم این آقا باید حتما در فتوایی که میده شک کنه. نمیشه که 1400 سال بزرگان ما بیان همه بگن که آقا ایمان شرطه، بعد ما پیدا بشیم بعد 1400 سال با این استدلالا بگیم ایمان شرط نیست بعدم بهش فتوا بدیم. اینجا در بحث اعلمیت گفتم اگر اعلم، حتی با این که اعلمه، اگه خواست فتوایی بده بعد نگاه کرد در طول تاریخ دید هیچ کسی چنین فتوایی نداده، مثلا هیچ کی نگفته که دختر در 15 سالگی مثلا یا مثلا چیزای شبیه این که الان فتاوی مدرن میشه که نداده، باید در فتوای خود شک بکنه، باید احتمال زیادی بده برای اینکه یک نکته اینجا هست که بهش توجه نکرده یا یک ذهنش از یه جای غفلت پیدا کرده و بنابراین نمیشه بهش تمسک کرد، یا این یا اینکه همین فرمایش شما که حالا این اجماع دلیل نشد ولی حداقل موجب شک آدم میشه که نکنه که مثلا ایمان شرط باشه و به هر دلیل آقایون از در طول تاریخ شیعه هر کی متعرض این مسئله شده اشتراط کرده ایمان رو، و این آدم باعث تردید میشه که نکنه که ما درست نمیفهمیم یا روایت رو درست نمیفهمیم یا بالاخره یه مسئله نکته در مسئله است بهش توجه نمیکنیم، خلافا اجماع علما هرچم گشتیم کسی رو پیدا نکردیم، یه موقع این آقا هم گفته، حتی آقای اردبیلی که مثل ما تو همه ادله شک کرده آخر آخرش گفته احتیاطاً اینه که ما ایمان رو شرط می‌کنیم، آخرش اینو گفته، بنابراین ما تردید میکنیم در این که اینجور تمسک به سیره بتونیم انجام بدیم و باهاش مصادره کنیم. اگه تردید شد وقت فرمایش آقای سلفیون میاد که چون تمسک ما به دلیل بنای عقلا بوده و بنای عقلا یه دلیل لبی هست، موقعی که شک بکنیم در اینکه آیا این دلیل لبی در یه شرطی یه اشتراطی سرایان داره یا نه، باید به قدر متیقنش عکس کنیم و قدر متیقنش هم اشتراط ایمان هست. تا اینجا ما نتونستیم ثابت بکنیم که میشه قاضی اهل سنت رو برای جامعه اهل سنی و یا جامعه قاضی اهل کتاب رو برای اهل کتاب نصب کرد، میخواستم یه بحثی هم درباره اهل کتاب و آیاتی که خوندیدم انجام بدیم، اونم تقریبا شاید به همین نتایج بیانجامد، یعنی ما با اون ادله، اون ادله راجع به خصوص قضاوت اهل کتاب نیست ولی اون ادله‌ای که در کتاب هست که چنین تعارضاتی با دین اسلام داشتن و دیانت اسلام اون نوع تعارضات قرآنی رو نقل میکنه، اونم مثل همین میشه، انسان شک میکنه که این بنای عقلایی قدرت اینو داشته باشه که خلاصه جلو او وایسه. وقتی شما گفتید بعضی از بزرگان گفتن که آقا اهل سنت نمیشه قاضی قرار داد، به طریق اولا اهل کتاب رو هم نمیشه قرار داد که اصلا دیانت اسلام رو قبول نداره، حالا که قسم به قرآن و نمیدونم چی اینا رو قبول داشته باشه، حالا باز اهل سنت شاید بشه یه جوری درستش کرد ولی اهل کتاب به طریق اولا. خب تا اینجا ما دلیل عدم پیدا نکردیم، خوب توجه کنید، دلیلی برای جواز قضاوت اهل سنت برای سنت پیدا نکردیم، نه اینکه دلیل پیدا کردیم که نمیتوانند، ما چنین چیزی رو نگفتیم. اجماع رو گفتیم دیگه، محصل که نیست، بعدم اجماع مدرکیه قابل تمسک نیست، فقط به این اندازه به درد میخوره که سیره اوغلای ما رو مخدوش میکنه، یعنی شک ایجاد میکنه تو اون توسعه بنای اوغلایی، همینقدر، بیشتر از این اجماع دلیل نیست. حالا بذارید من یک جمله دیگه بگم و بعد دیگه در خدمت شما هستم. من به نظرم رسید که اون چیزی که فصل الختام بحث هست و ما رو خلاص میکنه این هستش که ما تا اینجا ما دارای دلیلی هستیم بر نسب خلافت الهی برای انبیا و معصومین علیهم السلام. دلیل لفظی داریم و قائل هستیم بگیم که این دلیل لفظی کافی است برای اینکه منصب قضاوت برای اینها ثابت باشه. یه چیز اضافه تر می‌گیم، نه تنها منصب قضاوت برای اینها ثابته، بلکه این که نسب بکنن کسی را برای قضاوت هم برای اینها ثابته. یعنی وقتی میگه اگر دلیلی قائم شد به اینکه من این رو خلیفه قرار دادم، اطلاق دلیل یا داوود انا جعلنا که خلیفتن فی الارض، خلیفت الله شدن یعنی چی؟ یعنی هرچی خداوند متعال داره در آسمان زمین بر روی زمین بر عهده خلیفت الله. یعنی چی؟ یعنی من همه کاری که خداوند متعال از باب خلافت داشته خداوند داده به داوود بر روی زمین. خب حالا داوود دلش خواست کسی رو بذاره خلیفه، میتونه. اطلاق دلیل نسب خلافت، نه نسب قضاوت، اطلاق دلیل نسب خلافت، میگه همه کار این آقا میتونه بکنه. حالا سوال میکنید قاضی دیگری رو میتونه نسب کنه؟ میگه بله. یعنی قاضی رو میتونه قاضی اهل سنت بذاره؟ میگه بله. اگر اراده خلافت اللهیش به این تعلق بگیره اطلاق دلیل میگه میتونه. قاضی اهل کتاب میتونه؟ میگه بله. انا جعلنا که خلیفتن فی الارض، یعنی هر برای هر کاری. یعنی این دلیل اطلاق ولایت انبیا و اولیاء الهی اطلاق داره، یعنی همه کار میتونن بکنن، حتی میتونن ملک شما رو بگیرن مصرف بیت المال کنن، میتونن به شما امر و نهی بکنن در تصرفات شخصی خودت، امشب خونه نرو یا امروز برو فلان جا پاسبانی بده. در تمام اختیاراتی که امت اسلامی دارن خداوند خلافت خودش رو داده به حضرت داوود و حضرت داوود می تواند هر امر و نهی یا هر نسبی انجام بده. هر کی دلش بخواد میتونه بذاره امیر لشکر، هر کی دلش بخواد میتونه بذاره قاضی. دلش بخواد یعنی اختزای حکمت نبوی بشه، منظور دل بخواهی نیست. بنابراین ما معتقد هستیم اطلاق ادله ولایت فقیه که همین خلافت بر او داده شده که باید سر جای خودش بحث میکنیم، اطلاق ادله لفظی، اگر مثل امام عرض کردیم که ادله لفظی داریم که ما میگیم داریم، اطلاق ادله لفظی جعل منصب خلافت برای ولی فقیه، میگیم ولی فقیه میتواند قاضی اهل سنت هم نصب کنه و ما دلیل بر خلافش پیدا نکردیم، این دلیل هم اطلاق داره. کما که میتواند امیر لشکر رو از هر حزب و گروهی قرار بده، کما که میتواند شهربان رو از هر حزب و گروهی قرار بده، اطلاق داره. بنابراین ما وجهی نداره چون عدل لازمش گرفته شده. بعضی از آقایین که امروز به نظر ما این دیگه حسم ماده بحثه، بعضی از آقایین که میگن آقا مثلا کسی نمیتونه شورای شهر باشه به خاطر اینکه زرتشتیه یا چیزه، ما قائلیم به این که اطلاق ادله ولایت فقیه تجویز میکنه، میگه الزام میکنه. حالا اگه به مصالحی گفتن آقا فعلا اینا رو رد صلاحیت کنیم، اون مصالح حکومتیه. یعنی ما نمیگیم حتما باید نصب بشود، ما میگیم این در اختیار ولی فقیه، از شؤون خلافتشه، از شؤون ولایتشه. اگه خواست میتونه، اگر هم نخواست میتونه، ممکنه یهو اقتضا بکنه بگه آقا برای سیستان و بلوچستان قاضی شیعه بذارید ولی برای کردستان قاضی سنی بذارید، میتونه. اون اطلاق دلیل ولایت فقیه میگه اختیار داره. بنابراین اون چیزی که ما نهایتا عرض کردیم اینجا آوردیم خدمتتون اینه که اگر گفتیم که قضاوت از شؤون ولایت فقیه به تبع خلافت اللهی و دلیل لفظی مثل مقوله عمر حنظله مانند آن برای ولایت مطلق فقیه نظیر ائمه یافتیم، دلیل لفظی یافتیم، آنگاه میتوان به دلیل اطلاق دلیل ولایت فقیه گفت که نسب قضات اهل سنت و اهل کتاب از اختیارات اوست. و نمیگیم لازمه ها، میگیم این از اختیارات اوست، شما نکنید اختیارش ازش بگیر. یه آقای میاد میگه آقا نه تو نمیتونی اهل سنت رو برای اهل سنت بذاری، میگیم به چه دلیل تو میگی؟ به ولی فقیه میگه نمیتونی. نه میتونه، حضرت داوود میتونه، ولی فقیه میتونه، اگر بخواد میتونه اینا رو برای جامعه خودش به عنوان قاضی نصب کنه، مشروط بر اینکه شروط دیگر رو واجد باشن که حالا مثلا مثل سلامت نفسشونه، عدالتشون به معنای عدم فسقشونه، دقت نظرشونه. حالا یه شرایط دیگری رو ما ملتزمیم، بالغ باشه، عاقل باشه، چی باشه چی باشه چی باشه، اونا رو قائلیم، علم داشته باشه.
تشخیص داد که آدم یه آدم جاهل
بوده؟ نه، دلیل ولایت فقیه در جایی که ساکته به اطلاقش میشه اخذ کرد، در جایی که دلیل دیگری هست که مثلا اشتراط عقل شده، دیگه دلیل ولایت فقیه اطلاقش رو تخصیص میزنه. متوجه کنید، ادله دیگری، نه ادله دیگری بر شروط دیگری اقامه شده، اونا دلیل لفظیه، اون دلیل لفظی این اطلاق رو قید میزنه، میگه آقای ولی فقیه تو اگه میخوای بذاری جایی که ما دلیل نگفتیم، ائمه فرمایشی نفرمودن، چه قیودی چه میتونید به اطلاقش تمسک کنید، ولی اگه جای قید داریم دیگه به اطلاق تخصیص، اون اطلاق، این دلیل اطلاق دلیل رو، دلیل ولایت فقیه رو تغییر بزن. چیزی میخواد بگید؟
خب اینجا اگر حالا ما حتی اونو قبول ندارم، اون طرف چه اشکال دارم، ولی اگر اینجوری بخواییم بگیم خب اونهایی که معتقدن که اینجا ما دلیل به دلیل اجماع در واقع رد شده، طبیعتا اصلاح و دلیل ولایت فقیه نمیتونه شامل اونجا بشه.
ببین هر کسی هر دلیلی داره و بیاد دلیلش اقامه کنه، ما که به کسی دیگه کار نداره، ما به خودمون الان کار داریم، ما خودمون میخوایم فتوا بدیم، هر کی هر دلیلی داره بیاره بگه، ما تا ببینیم دلیل چیه بررسیش کنیم.
ما اجماع رو
قبول نداریم،
رد کردیم
اجماع محتمل مدرک، فقهای اوائل هم چنین حرفی ندارن در فرمایشاتشون. این دو تا دلیل ماست.
اجماع رو رد کردید، ولی اگر اجماع رو میپذیرفتید نمیتونید به اصلاح ادله ولایت فقیه تمسک کنید.
بله دیگه، اگر اجماع یه دلیلی باشه برای اینکه اثبات حکم بکنه، اون وقت اون دلیل اطلاق رو تعقیب می‌زنه، چون اطلاق از باب عدم بیانه. حالا اگه شما اجماع رو لسان دار دانستید، از اون باب حجت دانستید که محصله و کلام ائمه داخلشه، فرمایشات شیخ انصاری که آقا اجماع وقتی میشه حتما یکیش ائمه اطهار علیهم السلام داخل در مجمع این بوده، حالا اجماع دخولی باشه یا اجماع حدسی باشه یا لطفی باشه، هر کدومش باشه بالاخره ثابت می شود که ائمه هم این فرمایش فرمودن. خب این وقتی کشف شد قول معصوم، این اطلاق دلیل ولی فقیه قید می خوره، ولی اگه کشف نشد نمیتونه بفرسته.
ولی به ولایت فقیه اگه مثلا تمسک کنید، حتی در لفظی هم که باشه نمیتونه، ما انس مسلطون الان قوله نداریم، امور ان نشود نداریم، خب اینا دلیل لفظی هستن، ولی ما بگیم بر طبق ولایت فقیه اگه مثلا حاکم تشخیص داد که اینجا باید خونه طرف خراب کنن، اون تو رد کنن میکنه این کارو، چون ولایت مطلقش اینا جزا
رو. حالا این میشه این دلیل که این مثلا لسان دلیل خلیفت اللهی آبی از تخصیصه، هر جایی که بخواد محدودیت ایجاد کنه برای تصرفات خلافتی انبیا و اولیا، این آبی از تخصیصه، چون بعضی اوقات میگن که اطلاق دلیل آبی از تخصیصه. حالا ما الان به شروط دیگه کار نداریم، الان در شرط عرض کنم حضور شما، اینجا حتی ممکنه در شرایط دیگه هم بگیم اگر یه وقتی مصلحت اقتضا بکنه ولی فقط تشخیص بده یا آقای ناقافلن با اینکه این شرط الان نیست، مثل تعطیلی حج که حج واجبه ولی فقط تشخیص بده فعلا تعطیل باشه یه چند سال، این میشه. حالا به نظر کسانی که قائل به اطلاق ولایت هستن، اطلاق یعنی میگن ولی ولایت فقط، ولی به هر حال ما الان اون چیزی که ما میگیم این هستش که نمیخوام از مصالح استفاده کنم، ادله مصالح و مفاصل استفاده، میخوام از دلیل خود لسان استفاده کنیم. بگیم هر جا که، یعنی اگه ما ولی فقیه باشیم و مصلحت غیر از اینم در کار نباشه، خب هر جا ائمه فرمودن یه شرطی رو عکس میکنیم، ما هم تابع شرایطی هستیم که ائمه بیان فرمودن. اگه نه، حکومت عادله دیدش که ائمه علیهم السلام یه شرطی رو شرط ندونستن، خب میاد هر جا که نظرش اعمال نظر میکنه، تمسک هم میکنه به اطلاق دلیل ولی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.